الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغلاة المهديين على المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين بعد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون خدمت عزیزان و سروران معظم توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه انبیا رو بحث میکنیم. در آیاتی که مطرح شد دیشب و الان هم ادامه اون رو بازگو میکنیم، پس از آن که اتهاماتی رو بر نبی مکرم جماعتی وارد کردند، خداوند سبحان در صدد پاسخگویی و دفاع از پیامبر برآمده است. یکی از ایرادات این بود که هل هذا الا بشر، ایشان بشری بیش نیست، مثل این که بشر نمیتواند مثلا معیارهای نبوت و رسالت رو داشته باشد. استدلال دارید در منطق میگویم جواب دو گونه است، ما گاه جواب نقضی داریم گاه جواب حلی. جواب نقضی این است که اگر شما مطلبی رو میگویید، در پاسخ شما برای مجاب کردنتون مواردی هم میگوین بسیار زیاد که میتواند مشابه مورد سوال و شبهه شما باشد، که از اون حالت انحصار شبهه رو در میارد، یه تعمیم و گسترشی میدهد که گویا نقض مطلبیست که شما ادعا میکنید. اینو میگن جواب نقضی. میگوییم که مثلا این قضیه این چنین بود، میگوین صد مورد بیاید ما در تاریخ نمونه برای شما بیاوریم. خب این یه حالت نقض اون انحصاریست که در ذهن سوال کننده وجود دارد و شبه کننده وجود دارد. اما جواب حلی اینه که نه، مطلب رو تحلیل میکند، از بی خوبان پاسخ میدهد و به تعبیر ما ریشه مطلب رو میزنند و روشن میکند. خداوند سبحان بعد از اینکه این شبهه ها و سوال ها و ایراد رو مطرح کرده بود و در صدد جواب برآمد، همان بوده که دیشب اشاره شد، فرمود و ما ارسلنا قبلک الا رجالا. تا اینجا جواب نقضی است. شما میگویید که ایشان بشر است، خب بدانید انبیاء دیگر هم همه بشر بودند. اگر بشر بودن نقص است برای این پیغمبر به زعم و گمان شما، تمام انبیاء این چنین بودند، همه پیامبران الهی بشر بودند و مردانی بودند که بر این منصب گمارده شدند و منصوب و مبعوث از ناحیه خداوند متعال بودند. اما از این قسمت بعدی که نوحی الیهم، این جواب حلی است. این جواب حلی است. شما میگوید که بشر نمیتواند پیامبر باشد. کدام بشر؟ اون بشری که بدون هیچ تعلیم و تربیت از ناحیه خداوند سبحان آمده است و ادعای منصب و مقام و ارتباط و سفارت با خداوند سبحان دارد، حق با شماست. اما اگر انسان و بشری باشد که جان او پرورده نوازش وحی الهی است، اگر انسانی باشد که وجود او سرشار از آموزش های وحیانی الهی است، نه اشتباه میکنید. این بشری که شما میگویید پیامبر است، بشر معمولی نیست، یه بشری نیست که راه شده باشد. این انسانی است که از ابتدا خداوند سبحان 40 سال تربیتش کرده است. نوحی الیهم، انبیاء الهی همه انسان هستند، همان گونه که دیشب توضیح دادم و تأکید در این بحث کردم خدمت عزیزان، بعد انسانی اینها با دیگر انسان ها فرقی نمی کند، از باب حاجت و نیاز و خواسته و حوائج، خوراک، پوشاک، مسکن، همان که ضروریات و ششگانه می گویند انبیا هم دارند. اما اینها انسان هایی هستند که مربای الهی هستند، دست تربیت خداوند در سر این هاست، الگر الگو و اسوه شدند تا بتوانند دیگران رو تربیت کنند. اینها کسانی هستند که با وحی زندگی اینها، فکر اینها، رفتار اینها و گفتار اینها دقیقاً تنظیم و متوازن شده است. لذا اینها انسان عادی نیستند. اگر شما بر بشریت اعتراض دارید، بر کدام بشریت؟ بشر بی تربیت، اما اینها بشر با تربیت هستند. اینها بشری هستند که خداوند سرمایه گذاری در شخصیت اینها کرده است و اینها رو به عنوان رسولان و سفرهای فرستاده است که یاران اون دارن و توان اون دارن که آفل سالار کاروان بشریت به سوی خداوند سبحان باشند. پس ببینید در این جمله هم جواب نقضی داده شد، هم جواب حلی مطرح شد. بردان آن هم فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اون کسانی که میدانند مگر شما در این جهت اطلاعات کافی ندارید. که توضیح دادیم و مصادیق اهل ذکر رو دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم. در ادامه رد همین شبهه و همین مطلب باز خداوند سبحان میفرماید و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. در این که این انبیا پیامبران بودند که کاملا آموخته به وحی بودند، اینها فارغ التحصیلان مکتب وحی بودند، اما و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، اینها کسانی نبودند که جسد و جسدی باشند که اهل خوردن و نوشیدن نباشند. یعنی اینها تمتعات مادی دنیوی و نیازهای بشری هم جزء وجود این پیامبران الهی بود. من یاد دارید و ما جعلناهم جسدا، ما جسدی داریم و جسمی داریم. هر ماده بیروح را جسد میگویند. به این لاشه سنگ میتوان جسد گفت، میتوان جسم گفت. به یک گیاه بریده شده و یک درخت افتاده میتوان جسم گفت، اما جسد نمیتوان گفت. جسد فقط در مورد انسان به کار برده میشود. به ماده بدون روح انسان جسد گفته می شود، اما در بقیه اشیا به شکل عام جسم کاربرد دارد. یعنی جسم عام است اما جسد خاص است. فرمود اینها صرفا یه جسدی نیستن که لایع کلون تا آمینای جسمی باشند که نخورند. یعنی که اینها شکل بشری رو صرفا ندارند، بلکه نیازهای بشری رو هم دارند. اینها می خورند و می نوشند، اما خوردن و نوشیدن اینها برای بشریت الگوست. چه میخورند، چه مینوشند، چگونه میخورند، چگونه مینوشند، اینها از چه میخورند، چه طیبی رو استفاده میکنند، چه خبیثی رو دور میافکنند و نمیخورند. اینها در خوردنشون حلال الهی را تعلیم میکنند، در نخوردنشون حرام الهی را تعلیم میکنند. در این نیازهای بشری الگوهای رفتار و هنجارهای پسندیده انسانی رو به بشریت تعلیم میکنند. و ما کانوا خالدین، و دیگر این که اینها عارضه فنا هم دارند. یعنی نپندارید، ببینید دقیقا خداوند سبحان یه تعدیلی در ذهن انسان ها میکنند. باز هم من تکرار کنم ایرادی ندارد، چون این که بازگو شد خدمت عزیزان متاسفانه مبتلا به هست این دیده میشه در جامعه. خود بحث، بگذارید مثال این رو به وجود مقدس امیرالمومنین بگم، خود پیغمبر هم همینجور. یعنی در شخصیت علی بن ابی طالب شما یه برداری رو میبینید که یه سوی اون شاید بتوان گفت به علاوه بی‌نهایت شده است، یه طرف اون منهای بی‌نهایت. یعنی به گونه شده از پیرامون شخصیت امیرالمومنین، همان اون که خود بزرگوار او فرمود، همچنان خود امام رو بگیم که بهتر است هلک فیه هرجلان محب القام و مقتضان قام، دو کس در من هلاک شدن، دوست افراطی و دشمن افراطی. اون کسانی که در عداوت و دشمنی با وجود مقدس امیرالمومنین کار رو اونجا رساندن که نعوذ بالله نستجیر بالله علی را نه تنها امام حجت خدا دست و فرورده نفتر لابد امام من معصوم مفترز و تا هیچ کنون از اینها ندانستم بلکه یک مسلمان معمولی هم علی ابن ابی طالب را نشمردند. اینها کسانی بودند که در زندگی قائل به نسب شدن جماعتی از اینها. یعنی چی؟ یعنی نسب العین خودشون رو فحاشی و حتاکی و عداوت علی ابن ابی طالب قرار دادن، شدن نواسب، نواسب لعام. اینها کسانی بودند که اصلا هم مهمت خودشون رو یا عداوت به دشمنی با فرزند ابی طالب دانستن، گویا برای این زاده شدن در آن زمان. کسانی که در این حد رفتند حتی مقام انسانیت معمول رو هم برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قائل نشدند، من بیش از این به خودم جرأت نمیدم که پاره از مقولات و مطالب این جماعت رو بگویم و تشدد کافر عزیزان رو باعث شد. خب این یه طرف قضیه است، اما از اون طرف هم کسانی بودند در میان مسلمانان، در میان علاقه مندان به امیرالمؤمنین و علی ابن ابی طالب، که مقام علی ابن ابی طالب رو فراتر از یه امام مفترض و طاعه معصوم دانستن. به خطا و به اشتباه و به غلط راهی رو رفتن. حالا این عقده هایی برخواسته بوده است که برای ریشه هایی دارد، این را عقده هایی بوده است که باز شده ریشه هایی رو در طول تاریخ اینها بماند، اما سخن رو به اونجا رساندن که من علی را خدا نمیدانم، از خدا را جدا نمیدانم، من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم. به هر حال به تعبیر این در دستی ها شد. و اما سخن فراتر از این هم رفته است که و ما فشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه له، فلان کس مرد اما براش معلوم نشد که علی رب بود یا رب علی بود. من اهلک آدم و سمودم به دواهی، یکی از شعران قلات میگوید، بینا میگم قلات، و من اهل شعادم و سمودم به دراهی، و من کلم موسا فوق طور او ینادی، و من قال علی المنبر یوما رهبرانی صدونی ایها الناس و هاروفی معانی. مضمونش میشه همون شعری که اخیرا خیلی هم مد شده بود، این رو میخواندن در صدا سیما، کی نوح را نجات داد، کی نمیدانم با موسا صحبت کرد در طور، کی آتش رو بر ابراهیم خاموش کرد، اینا همش علی بود. کی گفتش این حرفا رو؟ کی گفتش این قلوب با؟ متاسفانه زیاد این شعر رو خوندن، زیاد پخش کردن این شعر رو، فراوان هم گفته شد کسی هم منش نکرد. خب اینا که قلوبه، کی گفتش؟ خدا آتش را بر ابراهیم خاموش کرده است، نه علی ابن ابی طالب. کلم الله موسا تکلیما، خدا با موسا سخن گفته است، نه علی ابن ابی طالب. این چه حرفیست؟ این چه مقاماتی است که ما بدونیم آنچه را که خود امیرالمؤمنین راضی به آن نباشد و خودش نگید؟ فرمود نزلونا یا نزهونا، ما را تنزیل کنید، ما را تنزیل بدید از مقام ربوبیت، نباید ما را با مرزهای الهی و خدایی نزدیک کنید، اما تقول و فینا ما شئتم، هرچی هم بگید بازم مقامات ما را نرسیدید بهش، اما ما رو با محدوده خدا نزدیک نه. بیایید تو قالب بشر، تو خصوصیات بشری، بعد اون چه میتوانید تصور کنید در وجود بشر، بدانید باز هم یه هزارم از اون چه ما هستیم نیست. عشقی از محشار فضایل ما را نمیتوانید بگویید و بازگو کنید. یه کسی خیلی دشمنی میکرد با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، خیلی دشمنی میکرد. امام به جمله زیبایی روش گفتن، فرمودنی که من تو مثلا، اما دشمنی در دل و به اصطلاح گاه تنجیل زبانی، حضرت فرمودن من اونی که تو میگی نیستم، آنی هم که در دل تو هست نیستم. خیلی زیبا حضرت با یک کلمه پاسخش رو دادن به دشت سندت نفتم را که قضیه چیست و کدام است. خب اینها بوده است در خصوص وجود مقدس امیرالمؤمنین، یه طرف قضیه را غلامت گرفتن، طرف دیگر رو نواصل نواصل و خوارج گرفتن که قائل نعوذ بالله استجیر و بالله از کلم رنج خاطر است، اما اشاره رو قائل به فسق امیرالمؤمنین بودن، نعوذ بالله قائل به کفر علی ابن ابی طالب بودن. چطر دکما و چطر عبوک، بعضی هم اشتباه گفتن، گفتن تو کافری همان گونه که پدرت کافر است. خب ببینید قضیه از کجا تا به کجا، ببین تفاوت نه از کجا تا به کجا. در مورد پیغمبر مکرم اسلام هم همینه، خداوند برای تعمیل رو تعدیل و تعدیل می کند در مورد انسان ها. اگر بیشتر اشاره کردیم به کلمه مبارکه پایانی سوره که خدمت عزیزان که قل انما انا بشر مثلكم، بگو من بشرم، صفات خدایی رو در مورد من نگید. اما خیال نکنید بشر که گفتیم بگید زید و عمرو بکر و پیغمبر، نه از اشتباه نکنید. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، اما من دیدم اون چیزی را که هیچ کدام از شما ندیدید و نخواهید دید. من رفتم به اونجا که فکان قال و حسین آورد نادن و اخترابر من العلی الاعلا، من به نهان خانه قیب الهی پا گذاردم. عبید تو این دربی یطعمونی و نسلینی، من خلوت بودم با خدای خیش و خدا منو خورم دست و نوشنده است. و اینا رو کی خورده است؟ کی دیده است؟ اینا رو کی میتواند از مدرکش بکنه؟ بشرام بسکن؟ نه یوحایله، اینا تو یوحایلهیه. اگر ما باندیم در مقام اول خیانت پیغمبر کردیم، اگر ما بود اول رو نگرفتیم دوم رو گرفتیم، بعد ممکنه سر از چی دراریم؟ سر از قلاب دراریم. همون تعدیب، همون تربیت، همون تعدیبی که خداوند در کلام خیش میگوید، این تربیت الهی است. و حضرات معصومین و ذرات مقدسه محمد و محمد چیزی بیشتر از این دستور ندادن که در حقشان گفته بشه و راضی با آن نبودن که ناجوان مردین در حق اینها باشد و مقاماتشون رو قصد کنند و مقاماتشون رو انکار کنند. اون جمله بو علی سینا رو در اشارات شب اول مجلس خدمت عزیزان بازگوچند. اما اینجا هم قسمت که همین شد، در این که خداوند فرمود اون وحی و اون خصوصیات، اما اینها بدانید که اینها حوادث بشری دارن و ما جمعه هم جسدن باید کرونتا. و بعد به ما کنو خالدین، خیال نکنید که انبیا میمانند. این مطلبی است که تواریخ معتبر نوشتن، یعنی اکثر اگر نگم 100% 99% تواریخ اهل سنت نوشتن. اینا آقای وزیر معارف مصر جناب هیکل، محمد حسین هیکل، در حیات پیامبری که می نویسد که خب در نوع خودش کتاب خاصی است، در زندگانی پیامبر در میان اهل سنت کتاب علمی است، وقتی که می نویسد به این قسمت صریحا اشاره می کند و بعد توجیهات و مطالب و نفیش رو بازگو می کند و می گوید که نمی دانم چرا این شبه پیش آمد و این نکته رو فلان کس گفت. بدن مبارک پیغمبر درون حجره است، خبر فوت نبی رحمت منتشر شد در مدینه، آقای عمر ابن خطاب اومد وارد حجره، یه نگاهی به پیغمبر کرد، اومد بیرون گفت والله ما مات رسول الله، به خدا قسم که پیغمبر نمرده است، پیغمبر زنده است. کی گفت است پیغمبر مرده است؟ این مطلبی است که همه مبلغین نوشتن در سنت. یه اصلا تشویشی، یه استراب دیگران آمدن، خب بدن پیغمبر رو دارن میبینن، پیغمبر جان داده است، کاملا مشخص است انک میت و انهم میتون. اما چه انگیزه اونجا بود تا الان که بنده خدمت عزیزان دارم صحبت میکنم مشخص نشده تو تاریخ که چه هدفی رو تعقیب میکرد آقای عمر بن خطاب در این که پیغمبر نمرده است؟ آیا واقعا فهمش در این حد بود؟ آیا مثلا این فکر رو میکرد یا نه انگیزه های دیگری پشت سر این بود؟ آیا بحثی چون تشابه به عیسی مطرح بود این مطالب بود؟ بعد در اونجا باز مناق نمیدانم چه ارز کنم دیگه، همین مقدار ارز میکنیم که برحال این آیات کریمه قرآن دارد جواب همه این مسائل رو میدهد. فرمود و ما کانو خالدین، انبیا که زنده باقی نیستند، پیامبران الهی نمیرن مثل بقیه انسان ها، اینها هم جان میدهند. اصلا از این فراتر بدانید که چقدر زیبا خداوند صبح هم در قرآن میگوید و مشرف بنده عرض کردم لحظات پایانی عمر نبی رحمت، یادگار بزرگوار صدیقه طاهره نشسته از کنار بستر پیغمبر، ابیات میخواند که سفید رویست که به وسیله او باران رحمت الهی طلب میشود، پناه نیر زنان، پشت و پناه ایتام است. این ابیات رو دارد میخواند، یه مرتبه یه نیمه فروغی از لابلای به اصطلاح نگاه پیغمبر متوجه دخترشان شد، فهمیدم دخترم این اشعار رو نخون، من که کلام خدا را بگو در این لحظات، چه تربیت زیباییست یا رسول، این رو بگو که وما محمد الا رسول. خلط من قبله الرسول فإما تعالو قتل انقلبتم الى اعقابكم. پیغمبر رسولی از رسیلان رسولان الهیست، آیا اگر پیغمبر به مرگ عادی یا به قتل برفرض بمیرد شما برمیگردید دست برمیدارید؟ یعنی چی؟ پیغمبر در چی تحلیم میدن به دخترشون؟ این آیه شریفه چه میگوید؟ یعنی انبیا کعبه یک سنگ نشانی که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. پیامبران دلیل راهند، دیگر راه رو که نشان دادن راه باقی است ولو راه نما باقی نباشد. دین خداوند قائم به فرد نیست. این مکتبی است که قرآن دارد تعلیم می کند به پیروان دین، به رهروان انبیان الهی، که بنا نیست که دین قائم به فرد باشد، به شخص پیغمبر. پس پیغمبر باید پیغمبر آنچه در گوش داشته است عالی حمل کرده است، آنچه در سینه داشته است عالی منتقل به شریعت کرده است. دیگه پیغمبر قضا نحبه کارش به انجام داده است، تموم است، وظیفه نبی مکرم انجام شده است. اینه که بارها در زندگی دارم خطبه قدیر چندین مرتبه در منا، در حجت الوداع، در مسجد خیف چندین مرتبه پیغمبر گفت خدایا تو شاهد باش که اون چه به من گفتی من به امت رساندم. هر آنچه که شما را به بهشت میرساند، ما من شیء یقربکم الی الله فقد امرتکم به، و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عنه. آنچه را شما را به سعادت و رضوان خدا میرساند من پیغمبر گفتم، اون که شما رو دور میکنند از قضاب به نهر خداوند برای شما مطرح کردن. پیغمبر وظیفه‌ش رو انجام داده است. دین قائم به بقا و حیات پیغمبر نیست. مصطفی را وعده دادم تا فهر گر تو میری خود نمیرد این سبق، من کتاب و دفترت را حافظم، بیش و کم کن باز قرآن رافظم. بنا نیست که شخص پیغمبر بمانند، بنا آن است که چه بمانند؟ مکتب پیغمبر بمانند، اندیشه های پیغمبر بماند، سیره پیغمبر باقی باشد، کلامی که پیغمبر برای بشری آورده است باقی باشد، پیغمبر زنده است. اینها زنده باشند، پیغمبر زنده است. اگر اینها نباشد پیغمبر میمیرد، نه پیغمبر به بقای جسمش باقی باشد. این خیلی تعلیم عالی و عمیق و دقیقی است که خدا میگوید و پیغمبر هم در لحظات پایانی عمر خودش بازگو میکند. اینجا مطلب همین است. ما خان و خالدین ضرورتی میدارد، اینها بشند و کل ابن انسان انتاولت سلامته یومن العالت الحدباء محمود و فرزند انسان زاده هر انسان و مادری هر کسی که باشد در طاووت چوبی روزی سوار خواهد شد و به سوی گورستان خواهد رفت و رو انبیاء الهی باشد. خیلی زیبا و روشن خداوند سبحان مطلب رو مطرح میکنن و ما کار خالدین این انبیاء در اوج قداست و معنویتی که دارن کسی نه بگوید پیغمبر نمرده است، نه پیغمبر مرده است، پیغمبر جان میدهد، مدت عمر دارد، عمر نبی و وصی هم تمام میشود. اما ثم صدقناهم الوعده، این انبیاء اگر میروند وعده خدا در حد اینها صادق است. وعده خدا چیست؟ نالنن سر رسولن و الذین آمنن، خدا نصرتشون میدهد، خدا دینشون باقی میدارد. از ذات اقدس اله وعده میکند که لیظهره و الدین کله باشد. این وعده ها رو خدا محقق. ثم صدقناهم الوعد، اون وعده هایی که خدا داده از چه انبیا باشند و نباشند محقق می شدند. در عین این که خداوند شبهات این جماعت را دارد مرتفع می کند و پاسخ می دهد، چه تعالیم عالی را مطرح می کند، چه اصول سازنده‌ای را در بحث نبوت متذکر می شود و به انسان ها تعلیم می دهد. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء اهلكنا المسرفين. این قانون خداست که خداوند سبحان وعده خود را محقق می کند. انبیاء به پیروان انبیاء الهی اهل نجاتند، فانجیناهم، خدا اینها را نجاتشون می دهد. اما سنت به قانون الهی این است که به اهلكنا المسرفين، هر آن کسی که متصف به صفت اسراف می شود در حکم خداوند ره به جایی نمیبرم، محکوم به هلاکت است. الهیت دارید که نگاهی گفته شده است خود اصراف، صرف، صرف و اصراف در لغت به معنا مجاوزت الحد، از حد گذشتن نام این اصراف است. و طبیعی است که خداوند سبحانه برای امور عالم یه حدودی رو وضع کرده است، یه ظرفیت هایی رو تعیین کرده است. تجاوز از ظرفیت های الهی، حمل بیشتر از ظرفیت های الهی محکوم به شکست و نابودی است. هر چیزی ظرفیتی دارد. اگر ما از حدودش گذشتیم، ببینید برخورد ما با خدا یه حدودی دارد. اگر ما از اون حد گذشتیم، بعد به ما چی میگن؟ میگن ان الانسان، بعد به ما میگن که اذهب الى فرعون انه طغى، میشه طغیان. در برخورد با خدا اگر ما حفظ مراتب نکنیم، اگر حفظ مراتب نکنیم زندگی، اگر ما در برخورد با خدا حفظ مراتب نکنیم ما میشیم طاغی، ما میشیم مصرف در ارتباط با خداوند سبحان. یعنی اگر ما در ارتباط با خدا یا خودمون رو بکشیم بالا یا یه چیزهایی رو کنار خدا قرار بدیم، بعد قائل باشیم به اختیارداری کسانی در عرض اختیارات خدا، اگر قائل باشیم به نماز عبادت در کنار خداوند بر بعضی ها، اگر این چنین باشد نام این چیست؟ میشد شرک. این شرکی میشد که نشرکن ظلمون عظیم، این ظلم به خدا هست، این تجاوز اصلاف هست در محدوده یه را. پس اصلاف گاه در رابطه ما خداوند سبحان است، در باب اعتقادات است، گاه اصلاف در ارتباط با مردم است. ما در محدوده و در حدود مردم گاه از حد خودمون میگذاریم. ما در ارتباط با انسان ها یه حدودی رو باید رعایت کنیم. انسان ها یه حریم هایی دارن که ما حق نداریم تا تو اون حریم ها بگذاریم. مال خود این هاست. ما نمیتوانیم ولا تجسسو، ما نمیتوانیم پا بگذاریم در پاره از حریم خصوصی و شخصی افراد. شارع اجازه به ما نمیدهد. اگر پامون رو گذاشتیم یه رو اسراف است، از حد گذاشتیم. ما در برخورد با انسان ها یه آدابی، یه حرمت هایی را، یه تکریم ها و تکرم هایی را به عنوان مسلمان موظفیم نسبت به یک دیگر داشته باشیم. اما اگر این خطوط رو و این حدود رو زیر پا گذاردیم، اگر با کلماتی، اگر با عباراتی دیگران رو خواندیم و خطاب کردیم و متهمشون کردیم، این هم میشه اسراف. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، میشود به اصل اسم الفسوق بعد ایمان. این خودش اینو اسراف است که ما اتهاماتی، مطالبی رو با یه کلماتی و عباراتی با بعضی ها صحبت کنیم که حتی که شخصیت و حرمت اونها باشد. یعنی ارتباطات اجتماعی ما هم حدود دارد. مسلمان بود حدود ادب رو و حدود سخنان پسندیده و گفتار معمول و معقول رو با یکدیگر رعایت کنن. اگر از این هم بگذرن اسراف هست. پس ببینید مقوله اسرافی که خداوند سبحان میگوید یه مبحث بسیار گسترده است. با خدا، با هم، با خودمون. گاه کار به اونجا میکشد که انسان خودش رو اسراف میکنه. میشه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ای انسان هایی که خودتون اسراف کردید. یعنی ما حدود خودمون رو نگه نداشتیم. همینطور است. خدا رحمت کنه قدیمی ها چه ضرب المثل های خوبی میزدن. میگفتن دا اعترام امامزاده دست متولی. متولی خوبی امامزاده کوچکی میبینه توی روستاییست، اما چقدر زیبا و جالب و باشکوه و محترم. و این متولی، متولی خیلی کارکشته ایست، خیلی زنگ بود، خوب توانسته است خدمت کند به امامزاده محترم. در نظافت و در عرض به خدمتون آداب و تشریفات و خصوصیات یه رونقی به کار داده است. احترام امامزاده قدیمی ها میگفتن دست متولیش، خیلی هم خوب میگفتن. برها احترام خود انسان دست خدا دنیست. اگر ما حدود خودمون رو رعایت نکنیم اسراف به خودمون کردیم. اگر ما اون مرزهایی که خداوند برای شخصیت خودمون را تعیین کرده است اینها رو رعایت نکنیم، پامون رو از مرزهای خودمون رو فراتر بگذاریم، اسراف با خودمون کردیم. شخصیت خودمون رو حد کردیم و به تعبیر قرآن رو به سوی نیستی و نابودی رفتیم. این در تمام زمینه هاست اسراف. خداوند سبحان یه توانایی به انسان داده است. اگر ما از اون حد توان خودمون استفاده نکنیم، خودمون رو اسراف کردیم. اینا من بد نیست اینقدر اشاراتی بکنیم، برای کمی از بحث ممکنه فاصله بگیریم، از جهت اخلاقی بد نیست، برای خود گوینده هم مفید است. اگر شما یه زمینی دارید، این زمین وقتی که به کارشناسان مراجعه میکنید میگن آن زمین عالی است، خیلی فواره است، کاملا مناسب است برای پیاده کردن یه بنایی در این سطح با این تراکم با این طبقات، کاملا هندسه این بنا این زمین عالی است، میشه همه جور به تعبیر آیان مهندسی مانور کرد روی این زمین، همه جور دست ما باز است در نقاشی، در نقشه و در طراحی و در همه چی. حالا شما روی زمین 1000 متری با قواره زیبا، نمیدانم سنبشه، نمیدانم دونبشه، این چنی بگید آن نه ما هم دو تا اتاق مثلا 3x4 برای ما بسازید، خدا پدر شما بیاموزد، برای ما بسنده میکنه، این زمین چی میشه؟ اسراف میشه. این زمین اسراف میشه، با من حق این زمین ادا نشد. میشد عالی‌ترین امکانات رو برد، میشد اینجا یه بنا عظیم ساخت، میشد اینجا یه مرکز فرهنگی ساخت، یه مرکز تجاری ساخت، یه مرکز عبادی ساخت، میشد در این زمین 50 نفر ساکن باشن. اما الان چند نفر ساکن شدن؟ یه آقا و خانم یه بچه 6 ماه ساکن شدن، فرض بفرمایید. این زمین اسراف شد. در این بنای گسترده وجود انسان میشه خیلی کارها انجام داد. وجود انسان خیلی فرصت مانور دارد. خدا زمینی و زمینه ای به زمیر ما داده است که میشه خیلی امارات های بلند درش ساخت. وقتی این امارات ها رو ما نسازیم و باشد همون تعبیر امیر المؤمنین قلیلن قانعن به قلیل قوتی باشد، بعد کار با اونجا میگشد که فقط نسجد نسجل انکبوتی، خانه میشود خانه انکبوتی. وقتی انسان استفاده نمی کند از ظرفیت های فنهان خودش، خودش رو اسراف کرده است، میشه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. پس اسراف در محدوده خیشتن گاه از این طرف است، گاه از اون طرف است. یه مسیرهایی رو خدا به ما گفته است نرید، ما رفتیم و تندم رفتیم، نتیجهش میشه اسراف. وجود خودمون رو تباه میکنیم، وجود خودمون رو تباه میکنیم. اینجا خداوند سبحان فرمود سنت ما این است و اهلک نظر مصرفین. مصرفین پایان خوشی ندارن و اینها به هلاکت نیست. زمانی از می کردم که شاید ما نیاز به بازنگری به بحث اسراف داشته باشیم، چون ذهن جامعه ما از اسراف همیشه نوعاً دیگه، اگر خیلی هم گسترده باشه و سال اقتصادی رو می بینه، یعنی اسراف، آن پولت اسراف نکن، نمیدونم این عرض به خدمتون قضا اسراف شد، نمیدونم این تو سفره موند، دم خونه فلانی رد شدیم، دم سقف زبالش ظرفا ریخته بود، عجب آدم مصرفیش. اینا ها حاشیه رو گرفتن، متن رو راه کردند. خداوند سبحان وقتی به قوا و توانایی های انسان میرسد بحث اسراف رو مطرح میکنند. وقتی که به جان و وجود انسان میرسد، و من قتل من روح من فقط جعلنا و بریدهی سلطانا فلا یصرف القتل انه کان منصورا. اگر کسی کشته شود مظلومان، خدا برای ولی دم او اختیار قرار داده است. اما اسراف نکند در این قصاص، خدا جان انسان رو موضوع اسراف قرار میدهد. اگر که به جان یه نفر دو نفر رو کشتن چی میشه؟ میشه اسراف در جان انسان ها. اسراف برای برنج و نخود رو بیانی نیست، برید فراتر. میبینید که خداوند سبحان با اون جماعت و قومی که خدا از این استعدادها و توانایی ها، خداوند قوه جنسی رو در وجود انسان یه نیروی قرار داده است، دقیقا از قوی ترین نیروهای وجود انسان است. نمیخوایم بگیم آقای فروید چی گفته است و نظریش چیست، اما از اینم نمیتوانیم بگذاریم که یکی از کارآمدترین و قویترین غریزه های مؤثر، مفید، سازنده، تکان دهنده، انسانساز در وجود انسان غریزه جنسی است. خیلی غریزه مفیدی است این غریزه اگر درست بکار عرض کرده میشه. چه شاعرانی که به هر حال با این رگه های این غریزه شکوفا شده است، استعدادها شد. اینا بودن که گفتن همه قبیله من عالمان دین بودن و را معلم عشق تو شاعری آموخت. چون تو خود قرآن هم میبینید کشش ها و کوشش های این بحث رو و میبینید خدا من گاه مطرح میکند آن لطافت هایی که در جریان آدم و همسرش مطرح است، لطافت هایی که در جریان سلیمان و ملکه سبا مطرح است، یا مسائل این چنینی و اصلا تصفیحات نزدیکتر قرآن، بحث تسکین، بحث مبدل، بحث رحمت، اصول سگانی که زندگی قائم بر این است در زوجیت است، در قرآن جنسی است. این غریزه غریزه قویست اگر انسان قدر این غریزه رو بداند و در محدوده ها و در چارچوب استاندارد الهی سرپش کند، خیلی کمک میکند انسان، خیلی کمک. اما اگر کسی این غریزه رو درست نشناسد، صحیح به کار نبرد، اختیار رو در دست این غریزه بدهد، عقل رو اسیر شهوت کند، نه شهوت رو عامل و به اصطلاح زیر مجموعه عقل قرار دهد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه آن میشود که خدا چنین جماعتی را در کلام خیش مصرف مینامد. خداوند به قوم لوط میگوید اینها قوم مصرفند. ببینید اینه، این توانایی هایی که خدا به انسان داده است و نیروها و استعدادهایی که خدا به آدمی بخشیده است اگر در جای خود صرف نشد، این توان جنسی برد نمیدانم هموسکسوال باشد، نمیدانم لزبین باشد، چی باشد، اینها نتیجه آن میشود که خداوند میگوید مصرف، بدبخت بیچاره، اهل هلاکت خواهیم، اهلکن مصرفین میشود. بس از بر همینجا لقد انزلنا علیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. بعد از اینکه این جملات رو گفت، عنایت فرمودید اتهام اول این بود که هل هذا الا بشر، خب تا اینجا جواب این داده شد. بعد اینها گفتن که من سحره، مطالبی که میگوید سحر است، نه اینا افتراز، نه اینا شعر است. خب پیغمبر چی گفته است؟ قرآن گفته است. نه نه، لقد انزلنا الیکم کتابا، نه سحر است، نه شعر است، نه افتراز، بلکه کتاب است. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، این یک آیه جواب تمام اون سه اتهام قبلی است. چهار تا اتهام بود، این جواب اون سه تا قبلی است، یعنی سه تا آخر. ما نازل کردیم به سوی شما کتابی، شما تو وادی سحر و افترا کجا نید؟ نه نه، خداوند یه مجموعه، اصلا کلمه یه کتاب یه مجموعه منظم گسترده کنار هم چیده شده و دقیق رو کتاب میگوید. این که خداوند قرآن کریم کتاب میگه، یه مجموعه گرد آمده ای که از خدمت عزیزان اون نظم و توازن ویژه خودش رو دارد. امروز در بحث ویژه‌ای که با گروه تفسیر و دوستان داریم عرض می‌کردم که در خواندن قرآن، در خود لفظ قرآن، ما دو قرائت داریم، قاف و القرآن المجید، قاف و القرآن المجید. یعنی کلمه قرآن رو شما هم می‌توانید قرآن بگویید، هم می‌توانید قرآن بگویید. این کلمه هم با تخفیف است، هم بدون تخفیف. اگر قرآن خونده بشه بعد می‌دونید معناش چی میشه؟ قرآن از ماده قرنه و قرینه می آید، یعنی این کتابی که تمام اجزا اون متوازن و دارای قرینه ویژه است. مثال می زنم، شما این کشور جمهوری اسلامی ایران رو با این ابعاد جغرافیایی گسترده و وسیع بعد می آید این رو پیادش می کنید رو نقشه، با مقیاس 500 هزار متر این رو کوچکش می کنید، اینو میارید، این رو در این مثلا یه شیء بزرگ کیلومتری رو میاد میکروش میکنید بر اساس میکرو، اما دقیقا تمام اون، یعنی همین که قاعده عرض به خدمتون نسبت به عزلا چه ارتباطی داشته باشه، این اون رو میاد کوچیک میکنید و پیاده میکنید. اون شیء بزرگ خود کشور بیرونی ایران با این نقشه کوچیکی که کف دستتون کشیدید میگید چو ایران نباشد تن من مباد، این دو با هم چی هست؟ قرینه هست، قرینه متشابه هست. قرآن قرآن است، کتاب متشابه ها مثانیه تقشهر را به نوجه رود و لذینه شمر با. قرآن تمام اجزایش این دیگه بحثای مفصلتر و تخصصیتر و ویژه میطلبه که دیگه بحث عمومی اختزایی نمی کند. تمام اجزاء قرآن تقارن دارد، اگر امر است، اگر نهی است، اگر قصه است، اگر حکم است، اگر اخلاق است، اگر حروف مقطعه است، اگر حروف کامل است، تمام اجزاء قرآن متشابه ها. یه تقارن فوق العاده عجیبی دارد. کتاب است، فرمود لقد انزلنا الیکم کتابا. چون چی؟ اصلا کتاب فاش گویم آنچه در دل مزمن است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. فراتر از اون بروید، این کتابی نیست، چیز دیگر است. چون که در جان شد، جان دیگر شد، جان چو دیگر شد، جهان دیگر شد. فرمود فیه ذکر و کم، در این کتاب و در این مجموعه ذکر شماست. دو معنی دارد این آیه شریف. یک، ذکر به معنای تنبه و تنبیه. این کتابیست که سراسر متنبه کننده وجود شما و آگاه کننده شماست. هر مقدار بیشتر آشنا بشید با قرآن، آگاه در چشمتون بازتر میشه نسبت به اطرافتون، نسبت به افراد، نسبت به مواهب، نسبت به منابع، نسبت به موضوعات نگاه وسیع تری پیدا میکنید. از بزرگترین آثار قرآن عزیزان اینه که دل گنجشت کوچک انسان رو دریا میکنه. شرح صدر، و من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اثر قرآن اینه که وسعت دید به انسان میده، وسعت نظر میده، انسان رو از تنگ نظری و محدودیت رها میکنه، دید باز میده به انسان. این ذکر قرآن است، تنبه قرآن است که این هشدارها و هوشیاریها رو میدهد و انسان رو میآگاهاند. افلا تعقلون، آیا فکر نمی کنید خدا بهتون چی داده است؟ قد نمی دانید؟ این یک. این معنای دومی رو هم بعض از مفسرین گفتن، چون مشابه داره در قرآن عرض می کنم. کلمه ذکر یه مفهوم دیگری رو هم می رساند در لغت. گاهی ذکر به معنای شرف است. لذکرون لک و لقومک، انهو ذکر لک و لقومک. ذکر به معنای شرف. این قرآن شرافت شما در این قرار دارد. پیغمبر به قومت بگو که اگر این قرآن به زبان عربی نازل شده است، این قرآن شما را آگاه کرد، قرآن زبان شما را زنده کرد. الان 1,350,000,000 مسلمان این سون سوی عالم وقتی میخوان بگن الله اکبر میگن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، نمازشون رو با چه زبانی میخوانند؟ دومین، اگر عرض به خدمتون هر مسلمانی رو که نگاه کنید، دومین زبانی که بعد از زبان مادریش از جهت دینی با اون سرکار داره چیست؟ عربیست. برام دقیقا میخواد قرآن نگاه کنند، دقیقا میخواد نمازش بخواند و در همین حد حاجت با آن دارد که ما زبان عربی. بگو پیغمبر یه شرافت عظیمی داد خدا به شما که این کتاب رو به این شیوه نازل کرد، هم در این حال کتاب است به قوم و امروز پیغمبر و هم کتاب است به کل مسلمانان. تمام شرافت شما مسلمانان از قرآن است، تمام عظمت اطلاع شما مسلمانان در قرآن است. همه شرف خودتون رو و عزت خودتون رو باید در زیر بیرن و در لابلای آیات نورانی قرآن بجویید و بیابید و بشناسید. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. آیا فکر نمی کنید خدا چه موهبت بزرگی به شما داده است و چه شده است؟ و کم قصمنا من قریت کانت ظالمتا و انشأنا بعدها قوما آخرین. فکر کنید موقعیت رو مقتنم بدانید و الا فرصت از کف می رود. کما اینکه مثل شما زیاد بودن کسانی که فرصت ها رو از دست دادند، و کم قسم نام چه بسیار بودن کسانی که ما خوردشون کردیم، دورانشون به پایان رساندیم، مچاله شدن در تاریخ، به تعبیر امروزین به زبالگان تاریخ پیوستن. تمدن هایی که کامت ظالمه، مشکل این هایی بود که اینا ظلم کردن. همون اصلاح ظلم است. ظلم به خودشون کردن، ظلم به خدا کردن، ظلم به دیگران کردن، ظلم به طبیعت کردن. و انشأنا بعدها قوما آخرین. اینا رفتند و دیگران جای هم آمدند و جایگزین شدند. انشاء به معنای نوآوری است، ابداع هم به معنای نوآوری است. از این طرف خداوند بدیع السماوات و الارض، بدیع است. از این طرف خدا انشاء میکنه، هر دو نوآوری است. اما فرق این دو با هم اینه، اگر یه چیزی نو میاد اما نه یک بار و دفعی، این میشه انشاء. قلم رو کاغذ میبرید و هی فکر میکنید و هی میزنید و مرحله از به خدمتون یه ساعتی رو خلوت میکنید با خودتون، بعد یه 20 خطی نمیدارم 30 خطی مینویسید و بعد میگید که علم بهتر از سیاست بد میاد سر کلاس انشاء میخوانید. این انشاءه، این انشاء است. اما ابداع اینه که یک مرتبه یک چیزی رو میشه، این میشه ابداع. این هم نوآوریست، اون هم نوآوریست. اما آن نوآوری که دفعیست و آنیست، این رو ابداع هم میگوین. خداوند گاه ابداع میکند گاه انشاء میکند، هر دو حضرت باری تعالی عمل میکند. فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم. خیلی از اینهایی بودن که خدا بهشون موقعیت داد اما اینها به خود نیومدن. تا کی؟ فلما حسوا بأسنا، تا احساس کردن خطر رو، یعنی به خود اومدن خواستن فرار کنن و بگذرن این شرایط. احسوا به معنای علمو، وقتی که دانستن. اما علم به لحاظ مجاری و راههایی که برای انسان حاصل می شود نامهای متفاوتی دارد. اگر علم از گفته حاصل شود نام این فقه است. اگر علم از کشف و انکشاف درونی حاصل شود نام این عرفان است. اگر علم از حواس ظاهری ما به دست بیاید نام این احساس است. بذار به خدا هرگز نسبت داده. فلما حس عیسی منهم الكفر، وقتی که عیسی دانست کفر این مردم را، احس میگوید. اما احس الله نداریم چون علم خدا از طریق حواس نیست. توجه دارید، به خدا عرفان نسبت داده نمیشه چون علم خدا از طریق کشف و مشاهده و از مشاهدات درونی و مکاشفات درونی نیست. اینا شأن خداوند نیست. فلما حسوا بأسنا، وقتی که اینا خطر رو دیدن، اذا هم یرکضون. رکز در لغت خیلی معنای لطیفی است. نمیدونم میرسم بگم حالا سریع میگم و میماند ادامه این سخن برای فردا شب بده. عزیزان، وقتی سوار اسب میشی میخواد فرار کنید اما اسب مساعدت نمی کنه با شما، این داره سلانه سلانه می رود، یوسمه نمی رود، بعد چی کارش می کنید؟ بعد سعی می کنید که اگر حربه در دستتون دارید یا احیانا این ته چکمه های شما آماده برای این روز شده است، آمادگی دارد، بزنید به یه قسمت های حساس بدن این حیوان تا این بکند، شما رو به سرعت از میدان به در ببرد. نام این رکز است. رکز یعنی اون فراری که به این شیوهه که میزنید این حیوان رو حرکت میدید و راه میفتد. اینجا یه نکات لطیفی هست تو این آیه شریفه و یه جمله از امیر المومنین تو نهج البلاغه داریم، اگر اشتباه نکنم خطبه حکمت 82 نهج البلاغه است. 5 چیز است که لو زرعتم بها آباتا ابل، اگر برای این 5 چیز بزنید زیر دل مرکب و مرکب رو حرکت بدید حق شماست. یه جملات عجیبیه، از زیباترین کلمات امیرالمؤمنین است. من این دوتا رو، این تعبیر قرآنی و اون تعبیر نهج البلاغه رو میذارم انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو میکنم که با وسعت بیشتری مطلب گفته شود و بتوانم که دقیق‌تر قضایا رو بازگو کنم انشاءالله. بسنده میکنید به همین مقدار تا فردا شب خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و استفاده و اقتنام فرصتها را به ما عنایت بفرماید، دست ما از دامن قرآن به طرف کوتاه نگرداند. سلامتون. چند خط دیگری را از خطبه ایران سنگ وجود مقدس بانوی بزرگوار سیدت النساء العالمی خدمت عزیزان در ادامه گفته های قبل میخوانم. در بخشی سخن میگوییم که حضرت توحید خداوند را مطرح میکنند. بعد از اون سه جمله مهم که گفته شد فرمود الممتنع من الابصار رؤیته، خداوند اون ذاتی است که از چشم شما دیدن او دور است، شما نمیتوانید خداوند را با چشم سر ببینید. و من الالسن صفته، و با این زبانهای بشری شما یارای توصیف خداوند را ندارید، شما نمیتونید صفت خدا را ببینید. اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید. خبر نهند بلبل از فیض گل آمود سخن، برنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اگر اجازه خداوند نباشه هیچ کی نمیتواند صفت خدا بگوید. فرمود این زبانها عاجز است از آن که بخواهد بست و برود. و من الاوهام کیفیتو، کیفیت خداوند از وهم بشری فرسنگ ها فاصله داره. ابتدا الاشیاء لا من شیء امکان قبلها، همین به ابدایش که از کردن حضرت رو من خداوند ابداع کرد آفرینش را، نو به صحنه آفر بدون هیچ الگوی قبلی، هیچ طرح قبلی نبوده است که خداوند سبحان آفرینش رو ایجاد کرده است برای هم. و انشاءها، هم ابداع هم انشاء، هر دو رو میگن حضرت. و انشاءها بلا احتضاء ان سبت الامتصرها، هیچ نمونه قبلی و مشابه سازی خداوند نکرده است. اون که انسان به آن میرسد در اکتشافاتش در اختراعاتش همه بر اساس چیز شبیه سازیش نمونه برداریش، اما در ذات خداوند چنین چیزی وجود ندارد. فرمود کبنه ها به قدرته، تکوین رو با قدرت ایجاد کرده است. و زرنه ها به مشیته، با مشیت منتشر کرده است و مبسوط کرده است آفرینش را. من غیر حاجت من غیر تکوینه ها، خدا هیچ نیازی نداشت به این آفرینش. ولا فائدت لهو فی تصویره ها، در تصویر این آفرینش فائده ای برای خداوند که به خود حق برگرده مترتب نمی شود. الا تصویتن به حکمته، الا این که مخلوق حکمت او را میبیند و لمس میکند و بهرمند میشود. یعنی فائده به چه برمیگردد؟ به موجودات و مکنونات ممکنات. و تنبیهن لطاعته، و خداوند سبحان متنبه میکند از لذت طاعت خودش موجودات رو برخوردار میکند. و اظهارن لقدرته، و یک کلماتی از قدرت خودش رو جلوه‌گر میکند در هستی. و تربدن لبریته، و به مخلوقات و بندگان افتخار تعبد و انس به خودش رو و نزدیکی به خودش رو مرحمت میکنه. و اعزازن به دعوته، و دعوت خودش رو محکم میکنه و استوار میکنه که انسانها رو بکشد به سوی خودش. ثم جعل السماء على طاعته، طاعت برای خداوند فایده ای نداشت، یعنی سودی برای ذات هم نداشت، اما خداوند ثواب را بر همین طاعت مترتب کرد که به انسانها برگرده. خیلی لطیفه. و وضع العقاب على معصیت، و عقاب رو بر معصیت خود قطعی کرد. زیادتن عبادهی ان نغمتهی و حیاشتن منهای لا جنته، باز این ثواب و عقاب رو هم که گفت این بود که باز دارد بندگانش رو از معصیت و تشریح کند اینها رو به سوی ثواب و طاعت خیلی. و اشهد ان ابی، تا اینجا توحید گفتند حضرت، از اینجا وارد بحث نبوت میشن و شهادت میدهم که پدرم رسول خداست، که انشاءالله چون بحث مستقلی میشه میذارم این قسمت خود برای فردا شب و جمله پایانی بنده. همین مقدار از توحید چه دیدید، بپذیرید که اینا جز از پستان وحی کسی دیگری بر نمی آید. کسی که از وحی نوشیده باشه میتونه اینطور مطالب رو بگه. انسان عادی همان گونه که فرمود نمیتواند، السنه و زبان نمیتواند بیارای این شناخت و این فهم از خداوند ندارد. باید زمزمه ها و نجواهای شبانه پیغمبر در گوش دخترش باشد که این چنین سخن بگوید. باید همسری و همسری با ولی ذوالجلال امیر المؤمنین سید الموحدین باشد که زبان زهرای مرزی این چنین به حمد خدا و توحید خداوند گویا گرده. بلا نمیشه. حالا من عرض میکنم که حقا دور از انصاف است که یه سینه ای که این گونه منبع توحید خداوند است و یه زبانی که این گونه به حمد و ثنا حضرت اله گشوده می شود بیش از 18 بهار در این دنیا نماند. ای کاش 18 بهار می ماند اما اون مظالم رو نمی دید، نمی دید اون صحنه هایی را که ارزل معلا بیته ها، نمی دید اون صحنه هایی را که بیاورند هیزم رو در خانه او جمع کنند. این خانه است که این توحید از این خانه بیرون آمده است. توحید یعنی یه نبی طالب از این خانه بیرون آمد اما کار رو اونجا می کشد که شعله ها در به خانه وحی افروخته گردند. بگوید درون این خانه فاطمه است چه می کنید؟ بگوید و این ولو فاطمه باشد، آتش در اون خانه باشد، بانوی خانه برای دفاع از امام زمان خود در به خانه بیاید. اما کار به اونجا بکشد که صدا نامه امیر المؤمنین بلند شود که دیگر سز بانوی خودش رو دریار و فاطمه رو در برگیر. به خدا قسم که اونچه در بدن خویش داشت افکن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.